یکی از جامعه شناسان کشورمون رو آقای دکتر مهدی لبیبی رو بشنویم که ایشون از جنبه اجتماعی و جامعه شناختی به موضوع مهارت آموزی، ضرورت ها و کارکردهای اون چگونه نگاه کردن.
در مورد مهارت های زندگی، ببینید، ما باید بچه ها رو به دسته های مختلف تقسیم کنیم. یعنی یک قاعده کلی برای همه افراد نمیتونیم بدیم. گاهی اوقات میبینید که مثلا یک دانش آموزی در زمینه ریاضیات واقعا یک هوش فوق‌العاده‌ای داره، استعداد فوق‌العاده‌ای داره و علاقه‌مندی خاصی داره. خب لزومی نداره که ما بگیم به ایشون مثلا شما تابستون بیا برو کارگاه مثلا نقاشی یا برو کارگاه موسیقی. نه، این علاقهش، عشقش، اون چیزی که بهش عشق می‌ورزه و دوست داره ریاضیاته و تو اون حوزه حتما موفق میشه. بنابراین صرف این که یک فردی مثلا فرض کن در حوزه مباحث نظری مثل ریاضیات، مثل فیزیک، مثل دروس مختلفی که تو دانشگاه هست، این فرد دارای یک استعداد و قابلیت هست، ما مانعش نباید بشیم. لزومی هم نداره که بخوایم اون رو به حوزه های دیگه بکشونیم، بحث های متفرقه ایجاد کنیم، چون دنیای امروز دنیای تخصصی شده است و تو اون حوزه اون میتونه بعداً یک فرد بسیار موفقی بشه، مثلا یک روانشناس خیلی خوب بشه، یک مشاور خوب بشه، یک جامعه شناس خوب بشه و تا آخر. اما در مورد افرادی که چنین وضعیتی وجود نداره و شاید اکثریت افراد مثلا دانش آموزان ما رو این افراد تشکیل بدن، ما یک حداقل‌هایی رو لازم داریم. یعنی باید فرد با یک حداقل‌هایی از مهارت‌ها آشنا باشه تا بتونه مشکلات خودش رو حل بکنه. این در مورد بزرگسالان البته تا حدی وجود داره، یعنی یه حداقلی از اطلاعات و حوزه فنی داشته باشه که از عهده کارش بر بیاد، یا در حوزه هنری یه اطلاعات حداقلی داشته باشه. اما اینجا استعدادیابی مطرحه، یعنی این پدر و مادر هستن که بعدن میان ببینن که فرزندشون تو چه حوزه علاقه داره و چه حوزه استعداد داره و مایل هست، اجازه بدن تو اون حوزه که علاقه‌مند هست فعالیت بکنه و تو اون حوزه پیشرفت بکنه و حتما هم در آینده به نتیجه میرسه. برابر این با بحث این که ما در ایام تابستان که خب تعطیلات نسبتاً طولانی هست، یک فاصله 3 ماه هست، ما بچه ها رو کامل رها بکنیم، خب این کار درستی نیست. اما از اون طرف اجبار هم نباید باشه، باید علاقمندی در فرد وجود داشته باشه، یعنی با شوق و ذوقی در یک جای شرکت کنه. احترام گذاشتن به بچه‌ها توی این حوزه به نظر من خیلی مهم هست. یه اصطلاح ما تو جامعه شناسی داریم که به بچه‌ها میگن بزرگسالان کوچک و این حرف درستی هم هست. یعنی ما بچه‌ها رو از نظر سنی، بله بچه از نظر سنی از ما کوچیک‌تره، اما اون رو یک بزرگسال فرض کنیم از نظر فکری، یعنی فکر کنیم که او اندیشه بالایی داره، اون تا خوب از نظر سنی از ما کوچیک‌تره، بنابراین نظرش حتما قابل احترام هست. اما در مورد راهکارها، ما چه کارهایی میتونیم بکنیم، یعنی واقعا چه روشهایی رو میتونیم استفاده بکنیم که موفق بشیم تو این حوزه؟ نکته اول این که پدر و مادر باید یک شناخت کاملی از فرزندشون داشته باشن. این رو میتونن از رفتارهای روزانش در طی برخوردهایی که باش دارن ببینن، میفهمن که فرزندشون مثلا به نقاشی علاقمنده، به موسیقی علاقمنده، فرزندشون مثلا به ورزش خاصی علاقمند هست، یا برعکس مثلا فرزندشون به یه درس خاصی علاقمنده، در حالی که ممکنه اونا اصلا چنین حسی نداشته باشن، توی درس نمرات خیلی بالایی میگیره و تو اون درس خیلی هم از اون درس خوشش بیاد، مثلا علاقمنده به تاریخه، علاقمنده به جغرافیاست. خب همه افراد سلایق مختلفی دارن و زمینه‌های مختلفی دارن و البته خانواده هم تاثیرگذار هست در این زمینه که این رو شکل بده. پس اون علاقه رو میشناسن، بعد ببینن متناسب با اون چه جایی رو میتونن پیدا بکنن و چیکار بکنن که هم این زمان خالی پر بشه، هم باعث رشد بشه و هم خدای نکرده مسئله تحمیل کردن پیش نیاد، چون خیلی بده. ما اگر فرد رو مجبور بکنیم به رفتن جایی که علاقه نداره، قطعا نتیجه مثبتی تو این حوزه نخواهیم گرفت. این نکته اول. نکته دوم این که خب به هر حال ما آینده بچه رو باید در نظر بگیریم، ببینیم که خودش در آینده میخواد چه کاره بشه، چه شغلی میخواد واسه خودش انتخاب کنه. اشکالی نداره، به یه چیزی علاقه داره و تو اون حوزه میتونه کار بکنه. ما زمینه رشدش در اون حوزه رو با ابزارهایی که در اختیارش میذاریم فراهم کنیم، اونم تو خونه نه در بیرون، یعنی در منزل هم امکاناتی در اختیارش بذاریم که بتونه اون کار رو انجام بده. اگر وسیله میخواد، اگر حالا یه هزینه مختصری قرار ما انجام بدیم، انجام بدیم، بهش اجازه بدیم که اون چیزی که در ذهنش هست، اون استعدادی که هست، اون استعدادی شکوفا بشه و بتونه این رو به یه شکلی نمایان بکنه. برای کمک خانواده ها در این زمینه خیلی مهمه. علائمی که ما داریم به عنوان نکته سوم بگم، نگاه کردن به دروس بچه ها خیلی کمک میکنه. ما وقتی نمرات رو نگاه میکنیم ببینیم در کدوم درس بچه ما مثلا الان میگن که خیلی خوب و عالی و اینجور چیزا، کجا عالیه؟ آیا مثلا تو ادبیات فارسی عالیه؟ خب ممکنه این در آینده یه شاعر خیلی خوب بشه، یه رمان نویس خیلی عالی بشه و حالا پدر مادرش دوست دارن که ایشون نخیر حتما باید مهندس بشه. ممکنه ایشون در آینده مثلا یک طراح بسیار خوبی بشه، ممکنه این فرد در آینده یک مکانیک بسیار خوبی بشه و تو این حوزه ها موفق باشه. خب چون کارهای فنی رو علاقه منده، مثلا به اتومبیل علاقه داره، به تعمیرات علاقه داره. و فکرم نکنیم که حتما یک کارهای خوبن یک کارهای بدن، اینجوری نیست. ما تو جامعه به همه مشاغل نیاز داریم و حتی اگر از نظر درآمدی هم بخوام حساب کنیم، واقعا ما یک اوریبی داریم اینجا. یعنی قرار نیست همه برن رشته های علوم انسانی بخونن، به هر حال این ظرفیتی داریم تو هر رشته ای. قرار نیست همه افراد مثلا وارد یک حوزه خاص بشن، باید تخش بشیم در حوزه های مختلف، ولی اجازه بدیم فرد تو همون حوزه ای که هست موفق باشه. یه نگاهی به سرگذشت خیلی از افراد موفق بکنیم، میبینیم که اینا خب ممکنه بعضیشون از تحصیلاتشون هم ادامه ندادن، مثلا تا یه جایی رفتن، تا یه مدرکی گرفتن دیگه ادامه ندادن دانشگاه، وارد یه شغل شدن، تو اون شغل بسیار موفق شدن، هم تونستن درآمد کسب کنن، هم تونستن فرد مفیدی برای جامعهشون باشن و مشکلاتی رو حل بکنن. بنابراین ذهن ما خیلی مهم هست که خانواده ذهنش باز باشه، احساس بکنه که مفید بودن این فرزند و احساس اون عزت نفسی که باید درونش باشه این ارزشمنده و اینکه این یه فرد مفیدی برای جامعهش باشه. این موارد رو اگر در نظر بگیریم قطعا میتونیم مفید باشیم. در این حال آخرین نکته هم که میخوام بگم، خیلی هم گول تبلیغات رو نخوریم، چون بعضی از این کلاس هایی که برگزار میشه شاید چندان آثار مثبتی نداشته باشه، با یه عناوین خاصی مثلا خانواده ها رو اغوا میکنن که مثلا ما به فرزند شما فلان چیز رو یاد میدیم یا این کار رو میکنیم، بعد میبینید حاصلش چیزی در نمیاد. برای صرف مهارت آموزی به نظر من حتما در دنیای امروز یه امر واجبیه، چون ما دیگه اصلا تعریفی که امروز از سواد داریم با گذشته فرق میکنه. اون موقع ما گفتیم خوندن و نوشتن سواده، الان میگیم برنامه نویسی کامپیوتر، الان میگیم بسیاری از انجام عملیاتی که توی این حوزه هست یا طراحی ها، اینا سواده. یعنی کسی که نمیتونه خیلی از مشکلات خودش رو حل بکنه با به اصطلاح فناوری های نوینی که ما در امروز داریم، این فرد سواد کافی نداره. بنابراین صرف خوندن و نوشتن و اینها اصلا مطرح نیست، حتما باید از عهده خیلی از مسائل بالاتر هم بر بیاد. بنابراین لازم هست که این مهارت رو اتفاقا از دوران کودکی هم بیاموزیم، چون زمان نداریم. ما در بزرگسالی دیگه اونقدر وقت نداریم و شما میبینید افرادی که سنی ازشون گذشته مقدار بزرگتر شدن سختشونه. الان دیگه حتی یه گوشی تلفن همراه هم که بهشون میدید نمیتونه باش کار کنه، هی نگاه میکنه ببینه چیکار باید بکنه، میخواد یه چیزی رو پاک کنه نمیتونه، میخواد بنویسه دردسر داره، چون یاد نگرفته. ولی از بچگی وقتی اینها آموخته بشه در بزرگسالی اونها به رتبه های خیلی بالاتری میرسن و خیلی بهتر و قویتر همین کارها رو انجام میدن. امیدوارم به هر حال این توضیحات مفید دوستان قرار گرفته باشه برای همه دستاندرکاران عزیز برنامه و همینطور شنوندگان خوب برنامه. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
خب آقای مهندس، صحبت‌های آقای دکتر لبیبی رو هم شنیدیم. دقایق پایانی برنامه هست، یک جنبندی کلی داشته باشیم به ویژه در مورد ضرورت‌های مهارت آموزی برای نوجوان‌ها و جوان‌ها. سهم آموزش و پرورش سر جای خودش که شما تقریبا میشه گفت در دو برنامه کلیاتی رو در مورد وظایف آموزش و پرورش، قوانینی که در این چند سال اخیر از مجلس و هم وزارت آموزش و پرورش گذرانده شده صحبت کردید، اما در لابلای صحبت‌های شما نکته‌هایی که خیلی مورد تأکید قرار می‌گرفت این بود که در مجموعه رونق تولید و ارزشمند دانستن کار و ضرورت مهارت آموزی برای نوجوانان و جوانان، تنها آموزش و پرورش متولی نیست، اگرچه بخش عمده ایش به عهده آموزش و پرورشه. شما به عنوان مدیر کل یکی از بخش‌هایی که به موضوع مهارت آموزی در آموزش و پرورش توجه داره، دیگه چه نهادها و سازمانهایی رو و یا چه جور سازوکارهایی رو در جامعه ما مهم میدونید که باید کنار آموزش پرورش و آموزش و پرورش در کنار اون برای گسترش مهارت آموزی قرار بگیرن تا نتیجه خوب به دست بیاد؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما محیط پایه یادگیری مدرسه است، ولی محیط یادگیری به این خلاصه نمیشه. محیط های سنتی، محیط های اجتماعی، محیط های فرهنگی در کنار محیط مدرسه و در کنار محیط خانواده مجموعی از محیط های یادگیری هستند. وقتی میگیم محیط های سنتی، اجتماعی، خدماتی و محیط خانواده در کنار مدرسه، این یعنی ما یه تعامل اثر بخش رو باید بین همه محیط ها که بهش اشاره شد داشته باشیم. همه دستگاه های اجرایی به ویژه صدا و سیما نقش مؤثری رو دارن و تکلیف هم شد در فصل هشتم سند که همکاری بکنن برای تعلیم و تربیت تمام ساعتی در قالب در تراز سند تحول. من یه خواهشی رو در انتهای عرایزم از خانواده ها داشته باشم. اجازه بدیم بچه های ما شکست رو تجربه بکنن، اجازه بدیم بچه ها خود باوری در اینا تقویت بشه، اعتماد به نفس در اینا تقویت بشه. مصلحت دانش آموزانمون و بچه هامون رو بر رضایتشون ترجیح بدیم. متاسفانه الان برعکسه. یعنی وقتی به عنوان مثال مثلا میبینی بچه من اینقدر گریه میکنه، میگه من اون رو نمیرم. چقدر اطلاعات داری؟ میگه اطلاعاتم کامل نیست. بریم با دانش آموزامون، با بچه هامون به محیط های مختلفی، به خصوص هنرستان هامون، دبیرستان هامون مراجعه بکنیم، اطلاعات کامل تری رو دریافت بکنیم، بعد برای آینده بچه ها تصمیم بگیریم. الان در بحبوحه انتخاب رشته تحصیلی هستیم. یکی از انتخاب‌های مهم زندگی که این انتخاب رشته منجر به انتخاب شغل خواهد شد، در کنار انتخاب همسر که بعدها انشالله برای بچه ها اتفاق خواهد افتاد، این انتخاب رشته رو با آگاهی بیشتری رو خانواده ها و دانش آموزان انجام بدن. نقش مهارت و مهارت آموزی و ضرورتش به اندازه کافی پرداخته شد. مهم اینه که خانواده و دانش آموز در کنار هم یک تصمیمی رو عاقلانه تر و آگاهانه تر و آزادانه تر بگیرن برای اینه که آینده یه دانش آموز و بچهشون و فرزند عزیزشون با شرایطی که امروز انتخاب میکنن تطبیق بیشتری داشته باشه و بتونه به اشتغال مؤثرتر نزدیک بشه.
خیلی متشکرم. خیلی محبت کردید، در برنامه زیر آسمان شهر حضور داشتید آقای آذرکیش و ما هم از شما متشکریم. فرصت دیگه‌ای نداریم در مورد ضرورت‌های مهارت آموزی به نوجوانان و جوانان و به ویژه سهم آموزش پروری صحبت کردیم. امیدواریم که همچنان با برنامه‌های آینده زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ همراه باشید که عمدتاً به موضوعات مختلف اجتماعی می‌پردازیم و آرزو داریم که موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشه مورد توجه شما شنوندگان هم قرار بگیره. به اتفاق آقای آذرکیش، مدیر کل دفتر آموزش کار و دانش از وزارت آموزش پرورش، با همه شما شنوندگان خداحافظی میکنم و امیدوارم در برنامه آینده زیر آسمان شهر رو همراهی بکنید. آقای مهندس خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم از شما ممنون هستم.
از همراهیتون متشکرم.
مزونه بای بای یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باشتم گرمه آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خاویار بادن جود چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادن جود. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسد ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
لحظات آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ آرزو میکنم. در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جادوی صحنه باشید. به مدت 35 دقیقه و 23 ثانیه حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه ادب و هنر این شبکه رادیویی با موضوع سینما و تئاتر.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خدایی که هستی ساز است، خدایی که کارگردان جهان است. سلام. این برنامه برای علاقمندان به تئاتر و سینما است. جادوی صحنه، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. هر هفته یک شنبه ها از ساعت 15:45 با ما همراه باشید. آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: بازتاب، بررسی آخرین و تازه ترین رخدادهای سینما و تئاتر کشور، نقد و نظر. در بخش نقد و نظر امروز درباره فیلم سینمایی کار کثیف به کارگردانی خسرو معصومی با شما صحبت میکنیم. و نامه نمایش. در این بخش برای شما از نمایش خلاق خواهیم گفت.
بازتا
سلام میکنم به محمد علی مومنی که در این بخش قرار ما و شما رو از آخرین و تازه ترین فیلم های سینمایی در حال اکران و نمایش های در حال اجرا خبردار کنن. آقای مومنی خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. من محمد علی مومنیم و میخوام نگاهی بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. 19 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی توی کاشان برگزار میشه و البته توی خانه‌های قدیمی و سنتی کاشان خود افتتاحیه توی خانه طباطبایی‌ها برگزار خواهد شد، همزمان با شب عید قربان و برنامه‌های دیگه هم توی خانه‌های تاریخی دیگه اجرا میشه، مثلا توی خانه احسان، میدان ولی سلطان، تیمچه امین الدوله و جاهای دیگه، یعنی مثلا بخشایی مثل شبیه خانی، آثار میدانی، صحنه‌ای، خیمه شب‌بازی و برنامه‌های از این دست هم قراره که توی خانه‌های تاریخی اجرا بشه. یادآوری می‌کنم که 20 مرداد افتتاحیه خواهد بود. برم سراغ نمایش ها. جنایات و مکافات رضا ثروتی هفته گذشته نوبت اجراش تموم شد توی تالار وحدت و نوبت رسید به اشک‌ها و لبخندها. این نمایش رو هادی قضات کارگردانی کرده و یک گروه بزرگ از نوازندگان هم این نمایش رو همراهی میکنن. خود این عنوان اشک‌ها و لبخندها خیلی هم میدونن که بر اساس یک قطعه موسیقایی معروف با همین عنوان نوشته شده، اثری از ریچارد راجرز، اون قطعه موسیقایی و حالا بر اساس اون این نمایش تنظیم شده. چندین ماهی که این گروه دارن تمرین میکنن و خیلی نمایش پرتعدادیه، حالا هم در بخش بازیگرا هم در بخش نوازنده ها و مجموعاً گویا بیش از 100 نفر برای شما زحمت کشیدن ماها که این نمایش رو براتون اجرا بکنن. اما نمایش زری سلطان به کارگردانی فرهاد همدانی هم این روزها داره اجرا میشه، توی تهران روی صحنه رفته، ولی در واقع میتونیم بگیم یک کار بومیه، بیشتر میپردازه به فرهنگ و رفتار و کردار مردم یزد و خود داستان هم از کتاب خاطرات شازده حمام برگرفته شده. این کتاب معروفی است از آقای دکتر محمد حسین پابولی یزدی و خود این تئاتر، یعنی تئاتر زری سلطان، روایتگر زندگی یک خانواده یزدیه که با همه صفا و صمیمیت که دارن ناگهان با یک چالش اساسی هم روبرو میشن. این نمایش قبلا توی نمایش خانه یا در واقع تالار حافظ توی تئاتر شهر هم اجرا شده بود و حالا این بار در تماشاخانه شانو روی صحنه رفته. از 23 تیر شروع شده تا 8 مرداد هر شب ساعت 9 اجرا خواهد شد. این کار رو هم پیشنهاد میکنم. اما نمایش بانو که یکی از برگزیدگان جشنواره سراسری تئاتر بانو بوده هم روی صحنه رفته توی تئاتر مولوی اجرا میشه. اما یک کتابم هفته گذشته خبرش اومد که منتشر شده برای بزرگداشت استاد حمید سمندریان که مجموعی از 25 گفتار درباره اوست. این کار رو روزبه حسینی به سرانجام رسونده، چون هفته گذشته هفتمین سال روز درگذشت حمید سمندریان بود. بریم سراغ سینما، چون که شورای صنفی نمایش اعلام کرده که از این به بعد سینماها تا ساعت 15 بلیتاشون رو میتونن نیم بها بفروشن، در حالی که چند روز قبل اعلام کردن که شنبه ها دیگه بلیت نیم بها نیست، فقط سه شنبه ها. ولی بعد چند تا سینما هم البته استثنا شدن، مثل پردیس سینمایی رازی اعلام شد که هر روز بلیتاش نیم بهاست. حالا این یه اعلام جدیده که هر روز در سراسر کشور تا ساعت 15 توی طرح تابستانی البته بلیت سینماها نیم بهاست. چند تا هم مجوز نمایش صادر شده برای فیلم ها، جهان با من برقص به کارگردانی سروش صحت، انیمیشن بنیامین به کارگردانی محسن عنایتی، زعفرانیه 14 تیر به کارگردانی سید علی هاشمی. اما توی این تابستان، حالا که صحبت از تابستان و بلیت نیم بها و اینا شد، بگم که یه برنامه یه نمایش تابستانه باشگاه هنر و تجربه گذاشته. این هفته دومش بود، هفته که ما پشت سر گذاشتیم. توی این برنامه ها فیلم های کلاسیک سینمای ایران رو نمایش میدن و اونم فیلم هایی که مرمت تصویری شدن و حالا میتونید با کیفیت خیلی خوب ببینید اونا رو. مثلا هفته گذشته مستند قدیمی باد سبا رو نمایش دادن، تقریبا میشه گفت که شاید بیش از 50 سال از عمر این مستند میگذره. سال 34 فیلم برداری شد و البته 10 سال بعد نمایش داده شد، یعنی تقریبا بیش از 60 سال پیش ساخته شده. هفته قبلترش هم پشت صحنه فیلم گاو نمایش داده شد. این برنامه همزمان توی شیراز و اصفهان هم اجرا میشه هر هفته، ولی توی تهران هر هفته چهارشنبه ها توی پردیس سینمای چارسو این برنامه اجرا میشه. میتونید پیگیری بکنید و برنامه های هر هفتهش رو به دست بیارید. اما برم سراغ چند تا فیلمی که جدید اومدن روی صحنه. مثلا توپولیو من که یک فیلمیه که میگن شاده، اما خب یک مضمون روانشناسانه داره و البته به آسیب‌های دوره نوجوانی میپردازه. فیلمیه که توی جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم تونست برنده پروانه زرین بهترین بازیگر کودک رو بگیره. فیلم سینمایی نیوکاسل هم روی پرده رفت از محسن قصابیان این فیلم و داستان یک خانه قدیمیه که ناگهان صاحبش بر میگرده و اهالی اون خونه درگیر ماجراهایی میشن. بهرام افشاری، سحر قریشی، حمید گودرزی، نسرین مقالو و چند نفر دیگه هم توی این فیلم بازی میکنن. خدا حافظ.
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان
عزیز. منم بابا خیلی خوبم صاحب.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده اینش
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه،
در رقد و نظر امروز درباره فیلم سینمایی کار کثیف صحبت میکنیم. کار کثیف نام فیلم جدید خسرو معصومی است، اثری اجتماعی و بی‌ادعا که اکنون در کنار آثار کمدی، درام و اجتماعی این روزهای سینما روی پرده است. فیلم سینمایی کار کثیف مضمونی اجتماعی دارد و به موضوع کار و مهاجرت می‌پردازد. خسرو معصومی، کارگردان فیلم کار کثیف، درباره چگونگی انتخاب این سوژه گفته: موضوع اصلی که من را برای نوشتن چنین فیلم نامه‌ای ترغیب کرد، مسئله بیکاری قشر تحصیل کرده کشور است. اگر مایلی درباره این فیلم بیشتر بدونید، به بخش نقد و نظر و گفتگوی علی جعفری با کارگردان این فیلم توجه کنید. آقای جعفری سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه شبکه رادیوی فرهنگ. من علی جعفری افتخار دارم که نقد و نظر جادوی صحنه رو شما تقدیم بکنم.